أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو با هم گفتگو می کردیم که تو بسیاری از شبهاتی که برای مسائل دینی، موضوعات دینی، مناسک دینی اعتقادات میگن، آدم وقتی که دقت میکنه میبینه در جاهای دیگه زندگی انسانها چنین رویه جاریه، یعنی همه جا همینطور. از جمله اونها اون چیزی بود که حالا در این ایام خاصتاً یا در ایام دیگه در ارادت ورزی نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام میشه. من اجازه میخوام بحث گذشته رو خیلی تکرار نکنم، نتیجه بحث دو شب گذشته رو داشته باشیم برای موضوعی که در واقع تو این شبها موضوع مورد توجه ماست. الان ما توی این فضایی که نشستیم، حالا ببخشید من با این تعابیر به کار میبرم، میخوام اون شکل شبهش رو نشون بدم. صاحب این خانه، خدا ببخش من اینطوری میگم، برای یه نفری که داستان 1400 سال پیشه و ایرانی هم نیست، یه جلسه گذاشته، یه حرفایی که خیلی هم تکرار شونده است و تکراریه، اونا رو اینجا در واقع داره رد و بدل میکنه و یه نمادهایی و پرچمهایی و نوشتههایی رو زده از کسانی که مال امروز نیستن، حالا ببخشید یا صاحب زمان، امروزی نیستن. انگار که مثلا میگن به درد امروز نمیخورن و دارن یاد از کسانی میکنن که اصلا با اونا نمیشه ارتباط برقرار کرد. اونا مالی یه دوره و یه نسل و یه قوم و یه مثلا زبان هستن، ما مالی یه نسل دیگه. این خواهی که از شبهاتی که بیان میشه، البته هر کس این شبه رو میگه، قصدش حقبازی نیست، ولی اصل شبه حقبازی. حالا عرض میکنم شما همین الان بلند شین تمام خانه‌های دنیا رو سر بزنید، تمام مثلا جاهای مختلفی که انسان ها هستن، ببینید چقدر از این نمادها و پرچم ها وجود داره مال آدمایی که اصلا نمیشناسه کسی اونها رو. الان چقدر بچهای ما اسیر شخصیت های خیالی هن. ببینید تا جایی که بچه های ما، یعنی یه بچه شیعه، یه فرزند امیرالمؤمنین، امام زمان، مخلوق خدا، علاف چهار تا شخصیت کارتونی که اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، یه آدم های خیالی، آدمک های خیالی، عروسک های خیالی، خب اینا مورد قبوله، اینا عیب نداره، مداد میخره، نمیدونم پاپکورن میخره، نم تراش میخره، همه اینا این عکس ها توش هست، رو دفترها هست، رو لباس ها هست، اینا مگه نماد نیست؟ ببینید حتی با یه موجودی که نیست فرزندان ما رو علاف کردن و اونا میخوان ارتباط بگیرن. حالا بالاخره این اسم یه نوعی از ارتباط دیگه. یا شخصیت هایی که میان یه سری گروه های خواننده، گروه های نوازنده، یه سری گروه های ورزشی، تیم ها، یادتون راجع به حزب صحبت میکردیم، تیم فلان، تیم فلان، آرم تیم فلان، این چی مگه اینا همین ها نیست؟ تو اصلا سر و گردن و لباس و کفش و کیف و کتاب و همه چیه، همه تو دنیا، نه اینجا فقط. یه گروهی اونور دنیا مثلا میزنن میرقصن، با اونا مصاحبه میکنن، احوالاتشون چیه؟ خب کسی اینجا سوال نمیکنه. پیش مشاورم که بریم میگه اذیتش نکن، همه همینطورن. خب چرا اینجا همه همینطورن و شما میپذیرین، ولی اگر کسی بخواد امروز، ببینید حالا من نمیخوام اسم ببرم چون این مجالس جای اسم بردن این چیزا نیست، بچه های ما مثلا با یه افرادی توی مثلا فرض کنید نمیدونم آمریکا، توی کره جنوبی، توی نمیدونم کجا ارتباط برقرار میکنن، تو ایرانی، خب این کار چیه؟ این همه سینه چاکی ما بیرون ایران و کشورهای دیگه چیه؟ اگه ایرانی، اگه ماله این نسلی، به قدیمی ها چی؟ یه تابلویی که منسوبه به یه مثلا فرض کنید نقاش، شب اولم عرض کردم یه ترانهی که منسوبه به یک خواننده ماله 50 سال پیش، اونو یه جوری دست به دست میکنی میگه این اصلشه، من دارم، تو گرامافون دارم، این فلان. من نمیخوام بگم تو آدم بدی هستی، نمیخوام بگم تو آدم کافری هستی، تو جهنمی هستی، چیز دیگه میخوام بگم. میگم آسمون همه جا یه رنگه. خب حالا یه نتیجه بگیریم. ببینید هر کسی توی زندگیش با یه کسایی داره زندگی میکنه و ما با هر کسی که زندگی میکنیم دل به هر کی سپردیم، دل به هر کسانی سپردیم و به هر گروهی سپردیم، به هر نماد و آرم و پرچمی سپردیم، کل حزب به ما لدیهم فرحون. همی خوشحالم، هر کی خوشه. من لباس این تیمو دارم، من توی علاقمندان اون تیم ثبت نام کردم، من تو باشگاه اون تیم اسم دارم، نمیدونم یه جایگاهی دارم. بحث معصیت نمی کنیم، کسی رو نمی خواهیم اینجا تخته بکنیم، نمی خواهیم کسی رو جهنمی بکنیم، داریم دنیا رو توصیف می کنیم، میگیم دنیا همه جاش اینطوریه و همه جا اینا هست، خیلی جا پسندیده است، خرجم می کنن، افراد رو جذب می کنن. به محضی که به دین می رسی یه صابخونه میاد، یه گوشه یه کاری می کنیم، میگن چرا؟ نه چرای من نمیدونم قانونی حکومتی، نه یه چرای که چه فایده داره این کار. خب آدم حسابی همه دنیا که همینن که. اجازه بدید من اینجا از یه لفظی استفاده بکنم که تمام اون بحثی که دو شب گذشته و امشب داریم رو فشرده کنیم توی لغت. توی لغت تو اول بگو با چه کس زیستی، تو اول بگو با چه کسی زندگی کردی. ببین ما اینجا نشستیم، قبلش پیش کی بودی؟ حواست کجا بود؟ بعدش حواست کجاست؟ تو شبانه روز حواست کجاست؟ حالا ماها میتونیم خودمونو بپوشونیم. بچه ها راحت خودشونو لو میدن اگه طرفدار کسی باشن، اگه چیزی بخوان بخرن، اگه مثلا موبایل جدید یه چیزی، ولی ماها یه جوری صفر میشیم که انگار ما درگیر هیچی نیستیم، اسیر هیچی نیستیم. تو اول بگو با چه کس زیستی که من بر تو گویم که تو کیستی. تو همونی هستی که باش زندگی میکنی، درسته؟ المرء ما من احب، روایت فرمود دیگه که خدای متعال هر کسی رو محشور میکنه با همونی که دوستش داره زندگی کرده، ولو کان حجرا. دیدین کسی بیمار بیتابه، یکی که دوست داره، میگن اونو بیارین کنارش، اونو بیارین بالای سرش. حتی اگر مثلا یه کتابیه، یه فایل صوتیه، یه تصویریه، یه شخصیه، حتی یک خاطره‌ایه، میگن اونو بیارین بالای سرش که انگار با اون اونس داره دیگه، درسته؟ اونایی هم که یه به اصطلاح نسبت به مردن یه تخیلاتی داشتن، تصوراتی داشتن، با مرده اون چیزی رو دفن میکردن که دوست میداشت، مال او بود، بهش تعلق داشت، درست شد؟ این قاعده دنیاست. خدایا ببخش من این جمله رو میگم، اگه کسی بخواد راجع به عدالت خدا حرف بزنه، میگیم آقا اینجاش که خدا وکیلی، خدا داره همون کاری میکنه که تو دوست داری. دستت از این دنیا کوتاه میشه نسبت به اون چیزی که دوست داری، خدا میگه ناراحت نباش، همین که دوست داری برات میارم اون دنیا، درسته؟ خب ببین الان من اینجا نشستم، نزدیکترین چیزایی که به من این صندلی، این برگ سبزایی است که اینجاست، این میز، این میکروفون و فلان، یا اگه بخوام بگم نه انسان‌ها منظورن، میگم نزدیکتر از اینها انسان‌هایی هستند که اینجا ما در خدمتشون هستیم، درسته؟ ولی دقت کنید، آیا من و شما با هم حساب میشیم؟ نه، با همیم اینجا الحمدلله، ولی مجلس تمام شد. هر کس باید نگاه کنه با کی داره زندگی میکنه. این که با چه کسی زندگی میکنی، با چه کسی همراهی، این با چه کسی همراهی، این کاملا مربوط میشه به درون خودت. الان ببینید درون خود من رو حالا تا حدی البته خدا آگاه تره، ولی من تا یه حدی آگاهم که تو دلم من با کی دارم سیر میکنم تو این دنیا. یعنی اگه منو ول کنن، به من وقت بدن، حالا دیدی گاهی موقع دادم خسته از این جمله رو میگه، میگن آقا یه وقتی بدن هیچ کی دور و برت نباشه، هیچ مشکلم نداشته باشی چیکار میکنی؟ میگه میگیرم میخوابم. یا ممکنه بگن اگه تو ثروت مثلا بیکران داشته باشی چیکار میکنی؟ ممکنه بگی میشینم این غذا رو صبح تا شب میخورم. یه چیزی میگه، میگه برای خودم میرم این موتور رو میخرم، این ماشین رو میخرم، یه چیزی میگه دیگه. نه شما ببینید، اگه بهتون اجازه بدن اونی که میخواین براتون فراهم باشه، اون چیه که اگه امکانشو داشتین بر خودتون فراهم میکردین؟ اینو همونی که دنبالش. درست شو؟ خب به تعبیر دیگه، نگاه نکنید اطراف من کیه، نگاه نکنید من مثلا میام تو این مجلس صحبت میکنم، میرم تو اون مجلس اونجا درس میدم، اینا رو ولش کنید. اگه میخواین ببینید من با کیم، باید از درون من خبر داشته باشید. لذا موقعی که من دارم میمیرم اونو صدا میزنم، و موقعی هم که میمیرم اونو طلب میکنم، و موقعی هم که محشور میشم اونو برای من میارن. شما رو نمیارن. مجلس سخنرانیم خدای رحم کن، اگه من اصلا حواسم نباشه اصلا نمیمونه برام. اینا بازی دنیاست. پناه بر خدا من در آوردم. نه، برو دلتو ببین. درست شد؟ اون لغتی که میخوام اینجا استفاده بکنیم برای اینکه این مطلب فشرده بشه اساره بشه تو این بحث ما، ذکره. ذکر، یاد. بیشتر یادی کی میفتی؟ بیشتر به فکر کی هستی؟ بیشتر از کی یاد میکنی؟ خیلی ساده است. طرف یه خواننده رو دوست داره، هی ترانه‌هاشو میخونه. درسته؟ طرف یه بازیگر رو دوست داره، اخبارشو پیگیری میکنه. بازیگر مرده، فوتبالیست مرده، قهرمانی بوده، یه دوره عکساشو داره، خاطرات داره. من یه بار یه کلاسی داشتم توی مدرسه، کلاس به مناسبت یه کار مثلا میگن تکلیف، مثلا تحقیق، اینا اینجور بود که هر کس یه موضوعی که علاقه داشت میومد اونجا ارائه میکرد. مثلا یه هفته دو هفته وقت داشت کارشو تنظیم کنه بیاد ارائه کنه. وقتی اومدن ارائه کردن، اولین کسی که ارائه کرد، من واقعا از تعجب، میگن آدم شاخ در میاره، واقعا از تعجب دوتا شاخ در آوردم. این دوتا نه بخواد اینکه شاخ باید دوتا باشه، چون دوتا موضوع عجیب بود. یکیش این که آنچنان ارائه کرد آنچنان زیبا و مسلط، واقعا مسلط، و وقتم کم آورد. اصلا من تعجب کردم بابا این چقدر کار کرده. بعضش پرسیدم برای اینکه اینو ارائه کنی چقدر کار کردی تو هفته دو هفته؟ گفت هیچی، من خیلی کار نکردم، اینا مال چند سالیه که من اینا رو مطالعه کردم. خیلی جالب ارائه کرد، فوق العاده. نکته دوم چی بود؟ راجب چی ارائه کرد؟ حالا ایشال خودش نمیشنه بعد، چون که اسم نبردیم که. راجب این که تو تیمای فوتبال جا به جایی چجوری انجام میشه؟ مثلا موضوعی که شما هیچ وقت راجبش فکر نکردین. تو دنیا، تو تیمای فوتبال، توی سطح قهرمانی، بازیکن چجوری جا به جا میشه؟ از نظر مثلا اقتصادی، سیاسی، نمیدونم همه اینا. یعنی من وقتی نشسته بودم گوش میدادم، اصلا داشتم دیوانه میشدم. مگه میشه این همه اطلاعات، این همه تحلیل، این همه مطلب راجب یه چنین موضوع فرعی که حالا بی احترامی به کسی نمیخواد بشه، ولی بعد چی میشه خب اینا انقدر بلدی؟ بعد وقت دانش آموز بودا، یه سال مونده بود بیاد مثلا فارغ التحصیل شه. گفتم چون چند سال مشغوله، یعنی فکر درگیره اینه، مثلا بدم گفت 3 سال 4 سال یادم نیست. ببین این نشون میده وقتی این 3-4 سال درگیره اینه، رو این فکر میکنه، مطالعه میکنه، هر جایی این نیشتر بزنی، تیغ بزنی، این ازش تراوش میکنه. از کوزه همان برون تراود که در روست. اون میشه ذکر. اینات فرمودین. بذار من همینجا این عبارت رو بخونم. ببینید در این حدیث کسایی که اینجا توفیق دارین شما این حدیث رو از اول میخوانید، در اینجا سوال میکنن که بعد از اینکه آیه تطهیر نازل میشه، فقال علی لابی یا رسول الله اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند الله. اولا توی روایات جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا سوال میکنن، در واقع باب مدینه علم داره از مدینه علم سوال میکنه. این سوال جوابش خاصیه، مثل اون که آخر خطبه قبل ماه مبارک رمضان هست، خطبه شعبانیه، که وقتی حضرت فضائل ماه مبارک رو میگن، امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. این اصلا یه مدل خاصیه، سوالش جوابش اصلا یه کلیدیه برای همه چی. اینم از اون قبیله، این اولا یادمون باشه، چون یکی از اصحاب این سوالو بکنه، درسته جواب حضرت همیشه جواب حضرت سر جای خودش، اما اینکه از این همه سوال امیرالمومنین علیه السلام این سوالو میکنه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اصلا سوال ذهن آدمو مشغول میکنه، آخه چطور شد، ببخشید امیرالمومنین، چطور شد این سوالو کردین؟ حضرت پیش رسول الله شاگرده، یادتون باشه، خود امیرالمومنین اصلا علی اعلاست، قاطی نکنیم ما، یعنی بلندی مقام امیرالمومنین علیه السلام و اینی که سلونی قبل ان تفقدونی سر جای خوش محفوظ، اما پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، به سان یک عبد، به سان یک شاگرد، در واقع از حضرت سوال میکنه، هیچ ابایی هم نداره، نمیگه ما که اینو میدونیم از رسول خدا سوال نکنیم. البته یکی از علتهای سوال و جواب که میدانید، برای اینکه مطلب گفته بشه، آشکار بشه، سند بشه، مثل که سید و شهدا علیه السلام رسیدن به کربلا، گفتن اسم اینجا چیه، بعد اسمشو که گفتن دیگه چی میگن، باز گفتن دیگه چی میگن، کربلا، نینوا، غازریه، که همه بشنبن، بعدن تو تاریخ بنویسن که این سوال شد، این جواب داده شد، اینجا کربلاست، نگه اینجا جای دیگه بود، این اتفاق افتاد. دقت فرمودین؟ مثل که طرف میگه مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف دفن نشده، میگیم بابا این همه تاریخ نقل کرده نجف قبر امیرالمؤمنین اصلا معلوم نبود، ولی همه میدونستن این نقطه یه جایی که حیوانا به اینجا پناه میارن، هیچ کس نمیتونه اینجا حیوان صید کنه، همینو میدونستن، منتها به جهتی که دشمنی داشتن با امیرالمؤمنین اصلا قبر مخفی بود، تا زمانی که دیگه اراده کرد خدا و آشکار شد. درسته؟ یعنی یه اسنادی باید باشه تو تاریخ که گفته بشه، عمل دیده بشه، تا برای ما بمونه. درست شد؟ از رسول خدا سوال میکنن که یا رسول الله اخبرنی ما لجلوسنا، توجه کنید لجلوسنا، همین که اینجا نشستیم، همین که اینجا نشستیم تو مجلس حدیث کسا، اخبرنی ما لجلوسنا هادا تحت الکسا من الفضل عند الله، ما که آمدیم تحت این کسا نشستیم، این چه برتری داره؟ نه برتری که آمریکا چی میگه، اروپا چی میگه، مدرک میدن، چهره ماندگار میشین، نه بابا، خدا پیش خدا، فضل پیش خدا مهمه، من و شما همو تحویل بگیریم 2000 نمیارزه، اون باید تحویل بگیره، نزد خدا، سلام علیکم، نزد خدا چه ارزشی داره؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی بالرسالت نجیا، یعنی قرآن کریم یه آیه داره اونجا میفرماید که، حالا من آیه رو نمیخونم، همه اونجا فکر میکنن اون آیه که برای این که انسان میداند که انه الحق، فکر میکنن منظور خداست، تو روایت هست پیغمبر است و نبوت او، یکی از چیزایی که در حق بودن جز بالاترین است و در قسم خوردن جز گرانترین است، قسم خوردن به پیامبری پیامبر است. و الذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به آن کسی که مرا به پیغمبری برگزید و برای رسالت انتخاب کرد، ما ذکره خبرنا هذا، یاد نمی شود این خبر ما، این خبر ما، فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا، یاد نمی شود الا و نظرت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا، جزی نیست که وقتی این یاد شد، ببینید اینجا یه نفر آمد این حدیث رو یاد کرد و ما نشستیم تو مجلسی که اون حدیث یاد شد، درسته؟ اونجا چند نفر شیعه نشسته باشن یا محب نشسته باشن، مگر آن که ملائکه اونجا نازل میشن و رحمت خدای متعال اونها رو دربر میگیره و ملائکه اونها رو اطرافشون رو میگیرن و برای اونها استغفار میکنن تا اینکه مجلسشون تموم بشه. فقال علیون اذن والله فزن و فاز شیعتون و رب الکعبه. ببخشید امیرالمومنین اینجوری ترجمه کنم. یه پدر مهربانیه، الان میشه بچه هاش نیست، میگه اینطوریه، آخش خیالم راحت شد، هم من آروم شدم هم شیعانم رستگار شدن. چه چیز خوبی دادی خدایا. فقال النبی و ثانیا، یا علی، پیغمبر امیرالمومنین خیلی دوست داره، بذار یه بار دیگه هم بهت بگم علی جان، یه چیز دیگه هم بگم. والذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبر هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم محموم الا و فرج الله همه. هیچ کسی که هم گرفتاری ولا مغمومون غم نداره مگر اینکه خدا گرفتارش رو برطرف میکنه، غم او رو زائل میکنه، از بین میبره. ولا طالب حاجتن الا وقد الله حاجته، و هیچ صاحب حاجتی حاجتمندی اینجا نیست مگر اینکه خدا حاجت اون رو رسیدگی میکنه، به حاجت او عنایت میکنه. فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذلک شیعتنا فازوا و سعدوا، نه فقط در آخرت، فی دنیا و الاخرت و رب الکعبه. حالا من جسارت نکنم، حالا من به صاحب خانه بگم، صاحب این مجلس، صاحب این خانه، جلسه تشکیل دادین، حدیث کسا گذاشتین، این اقوام و دوستان و آشنا رو دعوت کردین، بالاخره تو اینا محموم هست، مغموم هست، طالب حاجت هست، میشه لطف کنین فردا امام زمان هم دعوت کنید، محموم اصلی اوست، مغموم اصلی اوست. ببخشید صاحب ازن، من اینطوری میگم، به این آقا شما بیان، من میخوام حدیث کسا بخونیم، وعده کردن اون کسانی که تو اون مجلسن خدا عنایت میکنه، هم مغم و برطرف میکنه. اللهم مکشف ان همهی و غمهی و حزنهی، خدای از او رفع هم مغم کن، حاجت اوست. انصاف نیست آدم یه مجلسی که میدونه اونجا مشکلات رو حل میکنن، پدرش مشکل اصلی رو داره، آدم پدرش رو دعوت نکنه، همه رو دعوت کنه، حیفه. آدم اصل باید او رو دعوت بکنه، البته او عنایتش همیشه شامل حال ما هست، ولی ادب اقتضا میکنه ما او رو دعوت بکنیم، میگیم یا صاحب از زمان، من که قابل نیستم، مجلسی است که در اونجا یاد مادر شما میشود. ببینید حدیث کسا با این عظمت، اولا بدانید، حالا حدیث کسا رو اگه خواستین مطالعه کنید، من یکی دوتا کتاب و چند تا مقاله دیدم، واقعا کار ناب انجام شده بود توش در اصالت حدیث کسا و مستند بودنش. خیلی تلاش کردن که حدیث کسا رو از توی مفاتیح، ببخشید، از توی کتابای دینی روایت بردارن. حدیث کسا تو مفاتیح نیست. اینی که نیست معناش این نیست که آشق عباس قمی رحمت الله حدیث کسا رو قبول نداره، اینو اشتباه میکنن افراد. من با خود آقازاده ایشون، آقای محدث، صحبت کردم تو سفر حج بودیم که ایشونم به رحمت خدا رفت، ایشون اصلا همچین چیزی نداشت، پدر ما عاشق عباس قمی، چون شما میدانید بسیاری از اعمالی که هست عاشق عباس قمی فقط یاد کرده و نیاورده، چون مفاتیح میشه کتاب قطور، عنایت فرمودین. در مورد سند حدیث کسا، حالا الان تحقیق و اینا کار سختی نیست، اما مهم اینه، ببینید این کتابی که من اینجا آوردم، این کتاب، ببینید این کتاب حتی قدیمی ها نمیم، شاید الان هم چاپ شده باشه، این فاطمه تو زهراست کتاب، این کتاب نوشته علامه امینی رحمت الله علیه، یعنی گفتارای ایشون بوده، آقای حبیب چایچیان شاعر معروف حسان اینو جمع آوری کرده. این کتاب توی کتابای دیگه هم، خود متن این کتاب من دیدم هست و مطالب این کتاب باز جای دیگه آمده. اینو میخوام عرض کنم، حدیث کسا توی منابع اهل سنت اینجا آورده شده، توجه کنید، حدیث کسا دو تیکه داره، بحث حدیث کسا، یکی اصل واقع است، یکی اینی که ما بشینیم بگیم ان فاطمه الزهراء علیه السلام، از اینجا شروع کنیم، توجه میکنید، مثل که مثلا کسی بگه آقا نماز تشریع شده واجب تو دین هست،
اما اینکه مثلا من تو نماز تو رکعت اول حتما باید مثلا سوره قدر بخونم، رکعت دوم قل هو الله، یا میتونم چیز دیگه بخونم، این میشه بحث دوم. مثلا عرض میکنم، درسته؟ اصل واقعه در نزد اهل سنت جز متواترات روایات، درسته؟ خب شما نگاه کنید، اهل بیت علیهم السلام براشون یه اتفاقی افتاده، خوب دقت بفرمایید. خدای متعال فرمودن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تمام شده. خب شما سوال نمی کنید، خب ببخشید، خدای معذرت میخوام، شما سوال نمی کنید به ما چه ربطی داره؟ پنج نفر یه جایی بودن، براشون یه اتفاقی افتاده، خدا به اونها همه رقم عنایت کرده. من ببخشید، برای چی داستانش بر ما تعریف میکنید؟ هیچ چیزی تو قرآن و در زندگی اهل بیت نیست که اگر برای شما تعریف کردن، بگردید ببینید برای چی به شما گفتن. مگه خدا میخواد رمان بنویسه از تجربه الله داستان کشتی نوح گفته؟ شما باید بپرسین خدا یا این همه اتفاق تو این عالم، این همه پیغمبر و این همه اتفاق در زمان پیغمبران، تو چرا اومدی کشتی نوح و اسمان اینقدر بزرگش کردی؟ برای چی؟ باید سوال کنیم دیگه. اینو یه نفر کلیدشو داره، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میان میگن که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. سنی و شیعه گفتن بابا این داستان، برای این گفتن بفهمی چه خبره دور و بر. دور و بر طوفان کشتی نجات اینه و جز اینم نجاتی جایی نیست. فهمیدی؟ اینو خدا خواست کاملا به صورت ملموس محسوس به تو نشون بده. روشن شد؟ یا رسول الله، این واقعی حدیث کسا به چه درد ما میخوره؟ بابا این همون سوالیه که امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن دیگه. که اتفاقی افتاده به این عظمت، یه آیه نازل شده، آیه‌ای که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در احتجاجی که به عمر کردن در قضیه فدک گفتن عمر این آیه در مورد شما نازل شده، در مورد ما بحث صدیقه، عمر گفت در مورد شما، گفت عمر اگه مردم همه جمع شن علیه هست صدیقه سلام الله علیه شهادت بدهن که باید حج جاری بشه، تو چیکار میکنی؟ ملعون گفت حج جاری میکنم بر فاطمه. حضرت گفتن بنابراین کافری. کافری چرا کافری؟ چون قرآن میگه اینجا اصلا رجسی وجود نداره. اگر همه عالم آمدن گفتن باید حج جاری بشه، باید بفهمی همه عالم دروغ میگن، چون این صدیقه است. صدیقه فرقش با صادق اینه، صدیقه میشه معیار، یعنی همه رو با او میسنجن در صداقتش. درست شد؟ یکی از کارهای کثیفی که اون ملعون کرد اینه که از حضرت صدیقه شاهد خواست، گواه خواست بر فدک. اولا حضرت در فدک بود، این یک طبق قانون عقل در همه جای دنیا، مثل که یه نفر بهت بگه این کاپشن کتش به چه سندی مال شماست، میگه همین که تن من مال منه دیگه، سند نمیخواد که، اون نگاهه دیگه، هر کی هر چی در اختیار در تصرفش مالوس، اگه کسی بخواد ادعا کنه او باید دلیل بیاره، درسته؟ یک. دو هم اینه که تو اومدی هسته صدیقه گواه میخوای. صدیقه یعنی که اون باید بگه کی داره راست میگه، کجا راست میگه. وقتی که وجوهات رو آوردن پیش امام عسکری علیه السلام، اشاره کردن به امام زمان، 5 ساله بودن، گفتن بنین به ایشون، حضرت دونه دونه گرفتن گفتن اینو نمیگیریم، اینو نمیگیریم، اینو نمیگیریم، این آغشته به حرام، این چیه چیه، این دوتا رو فقط میگیریم. صدیق یعنی این، یعنی میگه مال به درد نمیخوره، به درد میخوره، درسته؟ خب حالا این سوال بسیار 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 مهم رو امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن، یا رسول الله این اتفاقی که بر ما اینجا افتاد که ما اجازه گرفتیم آمدیم تحت کسا و این اتفاق، جبرئیل آمد گفت در زمین سهمی هم برای من هست که بیام تحت این کسا، جبرئیل آسمانی، خب مهم آمد که چی، اینا رو گفتین؟ گفتن واسه این گفتیم اگر این خاطر ذکر شد در روی زمین این اتفاق براشون میفته. من بحث رو جمع بکنم، اون نکاتی که دو شب گذشته گفتیم و امشب روی واژه ذکر ما چیکار کردیم، اینجا اینو خلاصه کردیم. اینجا مجلس چیه اسمش؟ مجلس ذکر. ذکر چی؟ این هنرپیشه، اون جنگ، اون حادثه، اون فیلسوف، نه. اینجا مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام. همه تو دنیا مجلس ذکر دارن، همه تو دنیا مشغول چیزی هن. کل حزب به ما لدیهم فرحون. ما هم چند تا اینجا نشستیم و دوستانی که دنبال میکنن و کسایی که جاهای دیگه، اونا بر خودشون نشستن، دلشون میخواد این پرچمی که نام فاطمه روش هست داشته باشن، بهش نگاه کنن. درسته؟ پس کل حزب به ما لدیهم فرحون. درست شد؟ عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. عرض کنم خدمتون یک روایتی رو اینجا نقل میکنه، اینا همش مال اهل سنت، اینا که اینجا هست، البته توی شیعه هم هست، من بی احترامی نکنم، ما معرفتمون از روایاتی که از طریق شیعه آمده میگیریم، چون حضرت فرمودن شما نیازی ندارید به روایاتی که اونجا هست، یعنی همه اونها برای شما به درستی فراهمه، منتها برای اینکه بعضی حالا گاهی دنبال اینن که یه ایرادایی بگیرن، یه سوالایی بکنن اینها. عن جابر بن عبدالله نقل میشه که اذا کان یوم القیامه تقمل ابنتی فاطمه عن ناقه من نوق الجنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش میکنن اللهم صل علی محمد و آل محمد، کس صدیقه سلام الله علیه ها وقتی که میخوان وارد محشر بشن، بر یک مرکبی، بر یک شطوری، مرکبی از مرکب‌های بهشت در واقع وارد میشن. درسته؟ یادتون باشه هنوز کسی وارد بهشت نشده، ولی الان ناقتن من نوق الجنه حضرت میان. بعد ویژگی این در واقع ناقه رو بیان میکنن. ممکنه مثلا بعضیا بگن که خب این همه ویژگی، این همه نمیدونم عظمت، این همه تلعلو، این همه چه و چه، برای چه؟ خب حالا اون مقدارشی که ما میفهمیم و بگیم، اونایش که حالا یکم معرفتیه باید اهل بیت توضیح بدن، چون اونا توضیح داره هر کدوم، اونا بمانن. بابا همه دنیا تو سر کله هم میزنن واسه 2000 طلا و یاقوت و زمرد و الماس و بریلیان، این چرت و پرتا درست میگن تو دنیا؟ درست یا نه؟ همه دارن خودشونو میکشن واسه یه جلوه عظمتی، درست یا نه؟ تازه اهل بیت علیهم السلام و علی الدوام اونها رو مبتلا کردن به چیزایی که خاریه، زبونیه. درسته؟ برای چی اهل بیت رو اسارت گرفتن؟ برای چی اهل حرم رو اسارت گرفتن؟ گفتیدم رسیدن به کاخ یزید، اونها رو نگه داشتن، گفتن یزید آمدن، گفت باشی نگرشون دارید، گفت انقدر معطل کردن که خار بشن. درسته؟ یعنی اگر رسم دنیا اینه که اینجوری خار کنند، خب رسم خدا اینه که اینجوری عزیز میکنه. درسته؟ بعد میگه من دیدم اینها رو وارد مجلس یزید کردن، اینها رو با ریسمان به هم بسته بودن، اینها رو با ریسمان به هم بسته بودن تا اینها رو خار کرده باشن، ذلیل کرده باشن. درسته؟ حالا بیان بهشت ببینید. الا یمین ها سبعون الف ملک و ان شمال ها سبعون الف ملک، من نخوندم یه تیکه های روایت رو، و جبرائیل آخذون به خطام ناقه، سمت راست حضرتش 70,000 ملک، سمت چپ 70,000 ملک، جبرائیل هم مهار ناقه به دستش، ینادی به اعلی صوتهی، بالاترین صدایش میگوید غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چشما رو بگیرید، حضرت صدیقه میخوان عبور کنن. فلا یبقى یومئذ نبی ولا رسول ولا صدیق ولا شهید الا غضوا ابصارهم حتی تجوز فاطمه، همه چشما پایینه، هیچ کی نمیتونه نگاه کنه. فتسیر حتی تهازی عرش ربها جل جلال، میاد تا به عرش خدا میرسه. فایز ندا من قبل الله جل جلاله، از جانب خدای متعال ندا می آید، ندا می آید. یا حبیبتی و ابنت حبیبی، ای اون کسی که من فقط او رو دوست دارم. لفظ من فارسی میخوام معنا کنم، در فارسی لفظ لغتی که برای بالاترین شکل محبت به کار میره عاشق و معشوقه. در عربی حبیب همینو معنا میده. ببخشید یا صاحب از من از باب بی‌ادبی نمیگم اینو، میخوام یکم فارسی بگم. ای کسی که عشق منی، رضایت منی، همه چیه منی، فاطمه، و ای کسی که دختر حبیب منی، عزیزم سلینی توتا، بخواه هر چی بخوای بخواه، همه چی پیش پیش تضمین شده، به تو عنایت می شود. ببینید اینی که هست زهرا اونجا خودشون سلام الله اقدام بکنن چیزی که میخوان و داشته باشن، این یه مقامه. اینی که خدا بگه تو بگو من بدم، این یه مقام بالاتر. اینو توجه کنید. بعضیا فکر میکنن اگر کسی خودش یه کاری رو بکنه بتونه بکنه خیلی مقامش بالاست. نه، مقام بالاتر اینه که خدا بهش بگه تو بگو من بهت بدم. حالا این توضیح داره، خیلی مقام بالایی است. فاطمه جان درخواست کن بهت عنایت شد. وشفعی تو شفعی، هر کسو میخوای به خودت زمیمه بکنی، بگی این با من بود، میخوام با من باشه، بگو من شفاعت میپذیرم. حالا ببین اومدی تو این مجلس یعنی چی؟ یعنی گویی تو قیامت میخوای دست کن بدی که من با شما بودم، فمعکم معکم، من جای دیگه نرفتم، من دل به کسی نسپردم، من دلمو اسیر کسی نکردم، همه تو دنیا دنبال این و اون بودن، با دیگران خوش بودن، بی گفتن میشنیدن میخندیدن، من دلم به تو خوش بود، میدونستم تو دنیا کسی که تو رو داشته باشه قیمت نداره، ولی من میدونستم پیش خدا قیمت داره. فاطمه جان هر چی میخوای بخواه. فتقول الهی و سیدی، از جانب خدا ندا میاد، حضرت صدیقه سلام الله عرضه میدارن ای خدای من، ای سرور من، ذریتی، خاندان من، فرزندان من و شیعتی و اونایی که درست فرزند من نبودن ولی دنبال بهانه بودن به من وصل شدن، و شیعت ذریتی و محبی، شیعیان ذریه من و محبان من و محب ذریتی، فاذن النداء من قبل الله جل جلاله. وقتی اینو حضرت عرضه میدارن از جانب خدای جل جلاله صدا میآید این ذریت فاطمه و شیعتها و محبوها و محب ذریتها، کجان ذریه فاطمه، شیعیانش، دوستدارانش، اونایی که دنبال بهانه میگشتن بگن ما تو رو دوست داریم و ذریه او رو دوست دارن. فیقبلون، دقت بفرمایید، و قد احاط بهم ملائکه الرحمه، خونی تو هستی کسا، حفت بهم الملائکه، ملائکه میان دور اونا رو میگیرن. حس صدیقه در جلوی همه با تشریفات با کرامت وارد بهشت میشن. وقتی آدم این حدیث رو میخونه یاد این میفته، اینجا فرمود در قیامت همه این ملائکه میان دور شیعان و محبان رو میگیرن، با تشریفاتی اونها رو میبرن وارد بهشت میکنن، آدم یاد کربلا میفته. میگه اهل بیت رو میخواستن سوار بکنن، این نامرد رو دور اهل بیت رو گرفته بودن که اینها سوار شن. عمر سعد ملعون گفت برین اینها رو سوار کن، حضرت زینب گفت نمیخواد، ما خودمون سوار میکنیم بعضی دیگر رو. گفت حضرت زینب همه رو که سوار کرد خودش غریب موند، تنها و مظلوم. به این ور نگاه کرد، به اون ور نگاه کرد، هیچ کس نمود او رو سوار کنه. گفت دیدم پیر زن سال خورده ای آمد، زانو گرفت، حضرت سوار شد. او فزه بود، همونی که مادر حضرت زینب به او پناه برد پشت در. یا فزه خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. یا صاحب از زمان، ما فقط امیدمون به اینه که تمام این کارهایی که میکنیم شما یه نگاه بکنید، یه نگاهی که رضایت شما درش باشه بر همه زندگی ما. بس. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا سرتون سلامت، انشاءالله غم و غصه و اندوه از دل شما زائل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبغى وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه، از این مجالس کوتاه بهره ببرند. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.